اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز چهارشنبه تاریخ 23 مهر ماه سال 1393 هجری شمسی، مباحثه طب المعصومین از کتاب دکتر لبیب بیضون، ماجستر دانشگاه دمشق سوریه، صحت البدن، صفحه 246 و ابتدای صفحه 247. صحت البدن، سلامتی بدن. فی وصیت نبی صلی الله علیه و آله و سلم لأبی ذر قال، یکی از سفارشات ویژه نبی مکرم اسلام به ابوذر غفاری این است که پیغمبر اکرم فرمودند: نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس، دو نعمته که بسیاری از مردم در این دو نعمت مغبونه، سرشون کلا رفته و فریب خوردن، یعنی به دست خودشون نعمتشون رو ضایع میکنن و زایل میکنن. الصحت والفراغ، یکی سلامتی تنه، یکی هم امنیت خاطر به خاطر امنیت فردی و اجتماعی و امنیت کاریه. این نعمتان مغبونون در سیدی جامع الاحادیث نور 3.5 23 بار آمده، اون مواردشو دیگه تو پنجشنبه جمعه بررسی کن. و فی روایت نعمتان مجهولتان الصحت والامان، دو نعمتی که قدر و منزلتش برای فرزندان آدم، یعنی برای افراد بشر چیه؟ مجهوله قدر و منزلتش. یکی صحت و سلامتی بدن و روان و یکی هم امان. حالا الف لام میشه که جنس بگیری، امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت شغلی، امنیت بحث استان، شهر و مانند اینا، تأمین است بحث امنیت مرزها یا ثغور المسلمین، همه موارد رو میگیره. ایمنی فرد در دنیا و آخرت و چیزهای دیگه که حالا بمونه، ایمنی سیستم های دفاعی، ایمنی سامانه، ایمنی چی هم ادامه بده، حتی تو فضاهای مجازی که بحث های مسکنها هست یا فیلترینگ، یا نه تو بحث درمان های واقعی که ایجاد قفل رمز ها و ضد ویروس هاست، اونم پیش ساخته خود، نه کپی رایت از غرب و شرق. خواستم بگم این از صحت و الامان دوتا الفلا میشه جنس بگیر، خیلی معناش گسترده میشه بحث ایمنی ها. این روایت که تو کتاب اومده بود، مؤمنا مکارم الاخلاق صفحه 459، یک روایت دیگه هم هست شبیه همین ها هست، اخارج حاشیه زدم، نعمتان مجهولتان الامن والعافیتو، الامن والعافیتو، این تو کتاب روضة الواعظین جلد 2 صفحه 472. روایت بعدی، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثلاث یفرح بهن الجسم، ثلاث یفرح بهن الجسم، جسم فاعل الجسم، و یربو، سه چیز هست که به اون سه چیز جسم آدمی در شادی و فرح طبیعی قرار میگیره و پرورش یافتگیش به نحو صحیح و نرماله. و یربو اون سه تا چیه؟ الطیبو و لباس اللینو و شرب العسل، یکی طیب یعنی عطرهای طبیعی از گلهای خوشبوی غیر سمی، این عطرهای طبیعی. و لباس لینو یعنی لباسهای نرم، مثلا برای زنان و دختران حلاله لباسهای حریری، نخهای حریر که از نخهای پیله ابریشمه طبیعی ها، ابریشمه طبیعی، این برای زنان و دختران بالغ چیه؟ جایز. لباسهای حریر برای مردان و پسران بالغ چی؟ لباسهای نخی، لباسهای نخی کامل. و لباس لینه و شرب العسل و نوشیدن عسل طبیعی از شهد گلهای غیر سمی که به توسط زنبور عسل سالم اینا اخذ شده از شهد گلهای غیر سمی، بعد فراوری شده، بعد ذخیره سازی شده، همش ارگانیکه. آفات گیاهی، آفات شیمیایی و سموم جانوری و بیماری های خاص جانوری هم ندارد. حالا شفا اون لناس که از شهد گلهای رنگارنگ غیر سمیه، حالا شفا اون لناس که آیه قرآن هم داریم. ما میگم پیغمبر اکرما این متخصص متعهد در همه شاخه‌های علوم از جمله پزشکی، از جمله ایجاد سلامتی و بقاء سلامتی در فرد و اجتماع، به خوراک سالم، به استعمالات سالم مثل عطریات طبیعی که توضیح دادم، لباس مناسب که مفید برای زن و مرد باشه، دختر و پسر باشه، در حالی که بدن نما نباشد، نازک بدن نما نباشد. اینم از روایات دیگه قیدش فهمیده میشه. این روایت در بحار چاپ اسلامیه تهران جلد 62 صفحه 295، چاپ بیروتی جدید جلد 59 صفحه 295، مستدرک الوسائل محدث نوری جلد 1 صفحه 419 حدیث 1049. حتی مؤمنا بعضی کتاب ها از جمله فروع کافی شیخ کلینی و بعضی از شروح کافی مثل شرح مولا صالح مازندرانی این نعمتان مجهولتان رو روایت دیگر هم آورده. از رو میخونم. کافی چاپ اسلامی تهران، حاشیه زدم به کتاب خارج از کتاب، کافی شیخ کلینی چاپ اسلامی تهران جلد 8 صفحه 416 و شرح کافی مولا صالح مازندرانی جلد 12 صفحه 159 و مرآت العقول فی اخبار الرسول الاعظم مال علامه مجلسی جلد 25 جلد 25 صفحه 372 روایت چیه؟ نعمتان مجهولتان و الناس فیهما مفتونان. دو نعمتی که قدر و منزلتش پیش مردم مجهوله و خیلی کفران میکنن این دو نعمت رو، یکی سلامتی روان و تنه، یکی هم مؤمنا سلامتی امنیت فردی و اجتماعی و مانند ایناست. و در رابطه با این دو نعمت بسیار مردم آزمایش میشن، ولی در آزمایش ها یا تجدید میشن یا رفوزه، یعنی شکر عملی نعمات موجود رو ندارن غالبا ها، این امتحانات مردود میشن یا تجدید میشن. و الناس فیهما مفتونان. روایت بعدی، این روایت بعدی که تو کتاب طب المعصومین دکتر لبی بیوان از صفحه 246 در مقدمه کتاب طب الائمه هست صفحه 3، رویه عن الأسبغ بن نباتة سمعت أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام يقول لابنه الحسن عليه الصلاة والسلام. معصومی برای معصوم دیگه سخن میگه که امت اسلامی اگر میخواد مرحومه بمونه به این فرمایشات عمل کنه. معصومین همشون اهل عمل صالح با نیت خالصن، خود به ما یاد بده. یقول لابنه الحسن علیه الصلاة والسلام یا بنیه الا اعلمک اربع کلمات تستغنی بها عن الطب. آیا میخوای چهار کلمه حرف حساب بهت یاد بدم که شما هم که اهل عمل صالح که انجام میدی به دیگرانم بگی که انجام بدن و شما بی نیاز بشی از پزشکی، چه پزشکی قدیم چه پزشکی جدید، چون خیلی از بیماری ها مربوط به گوارش و مانند اینا میشه. فقال بلا یا امیر المؤمنین، بله که میخوام بدونم و بعد از معرفت عمل کنم. ای امیر المؤمنین علی علیه السلام، قال حضرت امیر المؤمنین فرمودم لا تجلس على الطعام الا وانت جائع، سر سفره غذا نشین مگر وقتی که و هنگامی که گرسنه باشی و گرسنگیت واقعی باشه، نه اشتهای کاذب و پرخوری. ولا تقم عنه الا وانت تشتهيه، از سر سفره غذا بر نخیز مگر زمانی که بازم اشتها به غذا خوردن داری، اما اعتنایی به اشتهای کاذبت نمی کنی و اشتهای کاذبت رو با چند عدد خرمایی که بعد از غذا می خوری یا اشتهای کاذبت رو از بین می بری. اونم که تو روایاتش یه تو وصلش یه جلد 17 بود که قبلا ما گفتیم و چیزای دیگه هم گفتیم. ابتدای غذات بسم الله الرحمن الرحیم بگی، آخر غذات الحمدلله بگی، یا هر لقمه میخوای برداری بسم الله بگی، هر لقمه‌ای که جویدی خوب و قورتش دادی الحمدلله بگی. باز اونای دیگه هم همه رو گفتیم و فعلا روایت اینجا این شد دوتا. سوم چیه؟ و جود المزقه، غذا رو خوب بجو، قورت نده، با عجله غذا نخور، نیم جویده نخور، غذا رو خوب بجو که با بزاق و آنزیم دهان مخلوط بشه، زیرا که هضم اولیه غذا در دهانه. و اعرض نفسک على الخلاء اذا نمت، هنگامی که میخوای بخوابی قبل از خواب برو قرارگاه خبیثه عالم، یعنی قرارگاه صدام، حالا دستشویی کن، تخلی کن بدنت رو از سموم. این مال چون که صحت البدنه ها، تخلیه کن بدنت رو از سموم مادی، یعنی رفتی دستشویی، تخلی از ادرار، تخلی از مدفوع. معناش وسیع‌تره، این معنای عرف عامه، متفاهم عرف عام طبق اصالت الظهور. یه بار دیگه هست بحث چیه؟ النوم اخو الموت، از کجا معلوم زنده از خواب باشی؟ پس خودت رو تخلی کن از آفات روانی و روحی و عقیدتی و بصیرتی، اخلاقی، تربیتی. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر سوء ظن به مؤمنین و مؤمنات دارم، سوء ظن به مؤمنین و مؤمنات حرام، گناه کبیره. قبل از خواب توبه کن، او این چه غلطیه؟ خدا و چهار معصوم مؤمن و مؤمنات دوست دارم، شیعیان اثنی عشری دوست دارم، محبین اهل بیت دوست دارم، من کاسه از آش داغ‌ترم. این گروه های خنگ سلفی و وهابی و داعشی معاشی نباش که مشتی وحوش مسلح. نه امو جون، قبل خواب یکم بخواه فکر کن، فکر که داری امو، شرارت که هنر نیست، شرارت علامت خباست و خبث باطنیه. پس توبه از نیت شر و از فعل شر، این زداینده اعمال شر بعدیه. گرفتین چی شد مؤمنا؟ یا باب پیشگیری، وقایتون. پس هنگامی که میخوای بخوابی ها چیکار کن؟ تخلیه از سموم کن، چه سموم بدنی که ادرار و مدفوعه، چه نیت شر، چه فعل شر و مانند اینا. بذار میگیم قبل از خواب مستحب هم هست آدم وضو بگیره، بعد اینکه دست شیره بیاد وضو بگیره، قربتن الالله وضو بگیره یا به قصد خواب. حالا شب تا صبح هم که خوابه ثواب عبادت بهش میدن، چون اصلاح ذات خودش کرد، از نقیصه غیر طاهر بودن نقیصه است، طاهر بودن کماله، طیب بودن حسن زن داشتن به مؤمنین و مؤمنات یک کماله، اما نیت شر داشتن و سوء زن داشتن به مؤمنین و مؤمنات چیه؟ یک نقیصه است، یک بیماریه، جزء اختلالات روانیه، جزء آشفتگی های ذهنیه. تصاحب فهمیدیم مؤمنا؟ فَإِذَا اسْتَعْمَلْتَ هَذِهِ اسْتَغْنَيْتَ عَنِ الطِّبِ. وقتی این چهار چیزی که خدمتت گفتم، تا گرسنه نشدی غذا نخور، اجتهاد واقعی باش، کاذب نباش، تو حسابی سیر نشدی اذا بلغت الحلقوم و اشباع المعده، هنوز ایجوری نشده دست از غذا بکش، یعنی هنوز اجتهاد داری به غذا خوردن، دست از غذا بکش و از سر سفره پاشو. سوم چی بود مؤمنا؟ سوم و جود المزغه، غذا رو خوب بجو، با بزاق و آنزیم دهان خوب مخلوط بشه. چهارم چی بود؟ قبل از خواب برو تخلی کن از بول و مدفوع، چون این سموم باید تخلیه خوب بعد تعبیه خوب، تا این غذا خوردن صحیح تعبیه خوب باشد، یعنی به نفع بدن باشه. حالا بیا تو بحث اخلاق و تربیت اینا، تخلیه از صفات رذیله تا تعبیه صفات حمیده کارساز باشه، اثر بخشیش مثبت باشه، اگر نه صفات حمیده قاطی صفات رذیله باشه تعفن صفات رذیله بیشتر میشه و ضریب آسیبش بیشتر. ببخشید یک مثال خیلی بد میزنم، معذرت میخوام، مثل این که یه بچه کوچیکی باشه که توان رفتن به دستشویی هم نداره، هوای بیرونم یخبندون شدیده، منهای 22 درجه زیر صفر، این خانواده هم توالت سرخونه ندارن، هوا کشه این هوا، توالتشون اون سر حیات. حالا رفته اوسه بچهش قصری خریده که بچهش دستشوی کوچیک بزرگشو توی قصری کنه، بعدن ها میبرن پدر مادر اون منطقه تخلیه میکنن و شستشو میرن، اون ظرف رو دوباره میارن قصری، تصور کردیم؟ حالا این ظرف مدفوع خودش بود گن میده که توش مدفوعه، حالا یه کسی بیاد آب رو قاطی این کنه همم بزنه، آب که بد نیست، دیدیم حرفم تصاحب کردیم؟ بو گندش بیشتر شد. پس همیشه تخلیه مقدم بر تعبیه است، اگر بخوای تعبیه صفات حمیده اثر بخشیش مثبت باشه و معطر باشه، اینجا باید تخلیه درست باشه، تخلیه از سموم. پس صفات رذیله رو باید ترک کنه، خودش رو و دیگران رو نهی از منکر کنه، تا این تعبیه از واجبات و مستحبات اثر بخشی مطلوب رو داشته باشه، عطر دلانگیزش فرح بخش باشه، نه نابود کننده و مشمئز کننده. خب این تیکه معلوم شد عمو جان؟ فَإِذَا اسْتَعْمَلْتَ هَذِهِ اسْتَغْنَيْتَ عَنِ الطِّبِّ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إن في القرآن لآية تجمع الطب كله. یه آیه قرآن هست تمام مسائل پزشکی تو یه آیه بیان شده، یک کلمه حرف حساب. و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، سوره اعراف آیه 31. خوردن و آشامیدن به مقدار لازم طبق نیاز واقعی بدن باشه، زیاده روی در مصرف نباشه، پرخوری، بدخوری، پفتلخوری نباشه. این روایت در خصال صدوق مستدرک نهج صفحه 162 و همچنین در سه تا کتاب دیگه هم هست، طب الائمه علیهم السلام صفحه 3، دعوات راوندی، نه سید ابن طاووس، تو دعوات راوندی صفحه 75 حدیث 174 بحار علامه مجلسی چاپ بیروتی جدید جلد 59 صفحه 267 حدیث 42. حاج آقا چرا اون مثال بد رو زدی؟ به خاطر بعضی بدا که کار بد میکنن، تکرارم میکنن، عبرتم نمیگیرن. دیده عبرتبین داشته باش، یعنی علاوه بر بصر سالم، چشم سالم و حس بصره و حس بینایی سالم، بصیرت سالم داشته باش و کامل. حالا مثال وسطون میزنم بعدم روایتش میخونم. مثلا تو بحث شرارت و نیت شر و اینا، خب بابا شاه خائن دیدی، صدام یزید کافر دیدی، سرهنگ قذافی دیدی، نمیدونم هیئت حاکمه انگلیس دیدی، هیئت حاکمه آمریکا دیدی، نمیدونم اسرائیل دیدی و مانند اینا، ها اینا به کجا رسیدن که اشرار مسلح نوچه دست پرورده اینا بخوان برسن، مثل میلیشیای منافقین یا حزب خلق مسلمان یا چریک فدایی یا کماله یا دموکرات یا گروه ریگی یا مثلا گروه های سلفی وهابی، ملا عمر نمیدونم تو کابل، بن لادن، طالبان، داعش، این خرت پرتا زیادن. بابا اون ظالمای کلو، به قول لهجه مشهدی ها، اون ظالمای بزرگ نتونستن غلطی کنن. اخ شما جوجه ظالما میخواین غلطی کنین؟ اخ آدم اون چهار مسخال فکرشو باید بکار بندازه اگه فکری دارین. آدم باید فکرشو بکار بندازه عمو جان. نیت شر کردن، شر رسوندن که هنر نیست، نشونه خست و رزالت و خبص باطنی فرد یا افراده. بعد عمو جون قدیم تا جدید هم هست بحث خوارج، بذارین من روایتش بخونم شما ببینید. امام معصوم همچون خدا به همه عباد رؤوفه، حتی اگر دشمنم سوال میکنه سوالش جواب میده، بازم رؤوفه، میگه این کار رو نکردی مبتلا به این کار شدی. وقت آدم این امامای رؤوف رو که 12 امام معصومه و این شیعیان رؤوف رو بیاد ایزا کنه، اذیت کنه، این نشونه حماقت آدم و خبث باطنیه. حالا از رو روایت میخونم ببینیم مؤمنا. عن امیر المؤمنین علی علیه الصلاة والسلام قال ظمنت لمن يسمي على طعامه ان لا يشتكي منه، من ضمانت میکنم که اگر کسی در آغاز غذا خوردن و آشامیدنش بسم الله بگه یا بسم الله الرحمن الرحیم بگه، حداقل بسم الله، من ضمانت میکنم هیچ وقت شکایت از این غذایی که کرده نکنه، از این غذایی که خورده نکنه، به خاطر اینکه ذکر درمانی داریم ما. حالا ایناش بمونه، فازش قویه، غرب و شرق مادی و کاپیتالیسم فعلا این روایت خیلی نمیفهمه. حالا ما برای خواص داریم حرف میزنیم که مسلمان هستن همه فرق. فقال له ابن الكوائه، تو کتابتون همزش نگذاشته، الفش ممدود است، همزش بزن. فقال له ابن الكوائه، ابن الكوا گفت، حالا ابن الكوا کیه؟ ابن الكوا یه فرد خارجی ملعونه، خوارج نهروان بودن در قدیم، توضیح بیشترش بعد میگم. این ابن الكوا چی گفت؟ یا امیر المؤمنین، ای امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام، لقد اکلت البارحت طعاما، من دیشب غذای خوردم، بسم الله هم اولش گفتم، فسمیت علیه و آذانی، بسم الله هم اول غذا گفتم که میخواستم بخورم، اما اون غذا من اذیت کرد. فقال علیه السلام، امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن لعلک اکلت الوانا، تو یک بسم الله گفتی و حالی که غذاهای رنگارنگ خوردی، چند نوع غذا خوردی. قابل عرض گروه های سلفی و وهابی که پلاس شدن تو عربستان، فقط می لامبونن و شکم گنده میکنن، گوشتای بریان شتر و مرغ و اینا، میگه فیلین عمو یا کر کردنی، چه مسخره بازی. حالا عکساش و فیلماش خودشون هم میدونن، جیره خار دربار زلمه دیگه، هنر نشد. پرخوری قساوت قلب میاره، اونم مال حروم. قساوت قلب دو چندان میشه، شرارت بیشتر میشه. نمیش موعظه سان که اگر عاقلی در بین اینا هست یکم فکر کن عمو جون، یا تو راه انسانیه شیعه شدن پیشکش، انسان باش، انسانی زندگی کن، ولو شیعه نباشی، این همه آدم هستن تو دنیا مثل آدم زندگی میکن، لازم نیست آدم اشرار مسلح باشه. امیر المومنین در جواب این خوارج نهرمان چی فرمودن؟ فقال علیه السلام لعلک اکلت الوانا فسمیت علی بعضها ولم تسم علی بعض یا لکعو، گویا که توی فرد خارجی ابن الکوا غذاهای رنگارنگ خوردی، فقط برای یه غذا بسم الله گفتی، برای بقیه غذایی که خوردی بسم الله نگفتی. تازه اکل مال حرامه، با بسم الله که کارساز نیست، حق رو باید به حقدار بدی، مال قصبی رو باید به صاحبش بدی، مال ربوی رو باید به صاحبان اصلیش برگردونی، مال یتیم و مسکین و فقیر رو باید به صاحباش و مستحقینش برگردونی، مالی که ظالما بهت دادن و از ملت مظلوم عربستان حلقومشون کشیدن بیرون به توی وهابی دادن لومبودی و شرارت میکنی، این مال رو باید برگردونی به ملت مظلوم عربستان. میخوام بگم هم حروم خوری کردی، هم تأیید حکومت ظلمه کردی. حالا خیلی با بسم الله درست میشه؟ اونا با این فتوای جیبتون که دیکته یهوده، بحث ازدواج های کثیفی که انجام میدید و لوات و مانند اینا، نوامیس مردم که شوهر دارن همجور تک میزنید، ربطی به حکم خدا نداره، ربطی به سنت رسول الله نداره، زنا انجام میدید، لوات انجام میدید، شرارت میکنید، غارت اموال میکنید، همه جا رو تخریب میکنید، خلاف انسانیت. حالا اینجا بسم الله میگی معنا نداره، مثل کسی که بخواد زنا کنه بگه بسم الله الرحمن الرحیم، نفس کارت ابلیسی و شیطانیه، بسم الله معنا نداره. براءتون من الله و رسوله، اینجا شرک عملی داره، مثل ما فیگور میگیره که ضد شرکه. برو این کسافتکاریات پاک کن، مثل بچه آدم زندگی کن. حالا امیر المومنین علی علیه السلام میفرماید علی فرض این که این چند نوع غذایی هم که خوردی حلال باشه، قصبی نباشه، دزدی نباشه، غارت اموال عمومی و شخصی مردم نباشه، علی همه فرضای خوب و حسن ظن به تو، رنگ و رنگ غذا خوردی یه بسم الله گفتی، برای بقیه غذایی که خوردی که بسم الله نگفتی. یا لکعم، یعنی ای احمق، راست میگی دیگه عمو جون، وقتی آدم برداشت از اطلاعاتش کند باشه و پردازش اطلاعاتش ضعیف باشه و توان بازبینی اطلاعات صحیح نداشته باشه و عملش درست نباشه، این حماقت پیشگیه. مثلا فرض کن این دستماله، فرض کن یکی از اون خبیسا، این حماقت پیشگیه، لذا این فرد میشه چی عمو جون؟ احمق بالفعل. تصاحب فهمیدی مؤمنا صفتش رو داره حضرت میگه از خوارج نهروان، تصاحب فهمیدی. حالا بحثای جدید مؤمنا تو سیاست نرینا، بلد نیستم، بحثای علمی. مثلا تو بحث‌های تخصصی تاریخ یا علوم سیاسی یا دانش استراتژی، مثلا قبلش چی بود؟ خوارج نهروان. این ابن الکوا که یک فرد از خوارج نهروان، امیر المؤمنین علی علیه السلام چشمه فتنه خوارج نهروان رو درآورد، ولی صفت خارجی باقی ماند. امام عادل مثل آقای خمینی، حضرت امام چشم فتنه گروه فرقان را که خوارج در زمان ما بودند در ابتدای انقلاب اسلامی که پیروز شد، چشم فتنه گروه فرقان را در آوردن، ولی صفت خارجی باقی است. یا الان که چندین ساله به دیکته یهود نجات پرست و صهیونیست بین الملل و بعضی کشورها مثل کشور عمان و کشور عربستان فرقه اباضیه با صدزاد، گروه خوارج جدید، استمرار بخش خوارج نهروان که به صورت تدریس در دانشکده‌ای که درست کردن ها، هم در عمان دانشکده‌ای درست کردن، هم در عمان و هم در عربستان، مروج خوارج نهروان. حالا چه معجونی شده گروه های سلفی و وهابی و داعشی با خوارج نهروان، این چیزا چه معجونی شود از خباثت و شرارت؟ پرسش، چند تا تعجب بزن. همش دیکته یهود نجات پرسته که مسلمونا از اهل تسنن و اهل تشیع حواسشون به این گروه های الحادی و خبیث بره، حواسشون از اسرائیل پرت بشه، اسرائیلی که نه ملت است نه دولت، مدیریت شرارت مشتی از افراد اشرار مسلحه، لذا نه دولت نه ملت. اینم این روایت ابن الکوا رو یه مقدار براتون در رابطه با ابن الکوا توضیح دادم. حالا بیاییم مؤمنا روایت سه تا دیگه روایت بخونم، مباحثه رو تموم میکنیم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن صحت الجسد من قلت الحسد، سلامتی جسد یعنی سلامتی جسمی که دارای روان و روحه، به کمی حسادت. ابلیس لعین چرا از درگاه خدا رانده شد؟ یکی حسد به حضرت آدم کرد، یکی هم کبر ورزید، متکبر شد. گروه های سلفی و وهابی و داعشی و مانند اینا نسبت به محبین اهل بیت از اهل تسنن و اهل تشیع نسبت به اینا حسادت دارن، چشم دیدن اینا رو ندارن، لذا هم ترقه تو مسجد اونا میذارن هم ترقه تو مسجد اینا، حسادت دارن. نسبت به حکم خدا هم چیان؟ متکبرن، لذا کارشون ابلیسیه، جاده صاف کنه شیطان بزرگم که هیئت حاکمه آمریکاست نه ملت شریف آمریکا. حالا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن این صحت الجسد تو کتب شیعه 15 بار آمده، مواردش نگاه کنه. روایت بعدی، امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن، میخوام یه چند تا سندشه بگم از شیعه و اهل تسنن، شما وحدت واقعی بین شیعه و اهل تسنن ببینید نسبت به فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام. مثلا نهج البلاغه فیض الاسلام حکمت 258، نهج البلاغه حکمت 128، نهج البلاغه صبحی صالح حکمت 258، نهج البلاغه صبحی ساله صفحه 513، یکی از علمای دانشگاه الازهر مصر، یا شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی از برادر اهل تصنّع، جلد 19 صفحه 97. حالا شما شرح نهج البلاغه محقق خویی نگاه کن، میثم تمار نگاه کن، اینا که از کتب شیعه. خب وحدت بین شیعه و سنی بگم، مؤمنا همه امیرالمومنین دوست دارن، همه اطاعت از امیرالمومنین میکنن. اطاعت با معرفت لازمه، بدونیم که اون امام به حق مبینه و من وظیفم چیه؟ تبعیت کامل از امام حق مبینه. هی ایوری ور نرم، فرضیه بافی نکنم، به هر ندایی از غرب و شرق گوش ندم، ترتیب اثر ندم. روایت دیگر هم از شیعه و اهل تسنن اومده، عجب تو از امیر المومنین علی علیه السلام، عجب تو لغفلت الحساد، عجب تو لغفلت الحساد عن سلامت الاجساد، در تعجبم از افراد حسود که اینا قافلانه کارهای انجام میدن، با اینکه الحسود و لا یسود، اولین آسیب رو خود شخص حسود میبینه نه محسود. از سلامت اجساد، افراد حسود این جسدشون یعنی جسمی که دارای روان و روحه آسیب جدی میبینه، همیشه خودخوری دارن، همیشه درگیری ذهنی دارن، همیشه سوء ظن دارن، همیشه چشم دیدن دیگران ندارن، سلب آسایش از خودشون میکنن و از دیگران میکنن، مهره ای از اختشاشگران میشن، ناامنی داخلی و ناامنی خطوط مرزی ایجاد میکنن، همیشه حمال ظالمینن، چون میخواد اون حسادتشو به کرسی بشونه، مجبور از ظالمین کمک بگیره، لذا همیشه جاده صاف کنه استعمار و آلت دست ظالمین میشه، یعنی حمال اجانه. چقدر بدبخت آدم، اینقدر جسمشو خراب میکنه، روح و روانش هم خراب میکنه، اوسی که او ظالما بتازونه. این روایتی که الان خوندم از امیر المومنی علی علیه السلام هم در قرار الحکم آمدی از علمای شیعه قرن چهارم هجری قمری، هم از علمای اهل تسنن شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی جلد 19 صفحه 49. آخرین روایت هم این مقدار توضیح بدم، التماس دعا. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن فی تفسیر قوله تعالی ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، سوره تکاثر آیه 102، بله آیه 8، بله سوره تکاثر آیه 8، آیه 8، ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. این دوتا واژه کنار هم تو کتب تفسیری و روایی ما 276 بار اومده، همه مواردش نگاه کنین دیگه. حالا میخوام بگم این کتاب دکتر لبیب بیضون یک موردش آورده، میگه مراد از این نعیم یا احد المصادیق نعیم چیه؟ هو الامن و صحت و العافیه. اینه طبق اصالت و ظهور به متعارف عرف عام گفته و یک روایت آورده به اندازه درک عمومی افراد عادی از اجتماع. اما برای محققین، پژوهشگران و کسانی که عمق نگر و جامع نگرن، تصاحب فهمونید؟ مثل مؤمنین و مؤمنان، مثل محبین به چهار معصومین، مثل شیعیان، مثل هر آدم فرهیخته‌ای که اهل پژوهش و تحقیقه، حالا کتابای روایی شیعه و اهل تسنن نگاه کنه، این نعیم، این خدایی که رزاق، رب الارباب، خالق و کل شیء، مثل این مسائل مادی جزئی هی پرسجو نمی کنه، فقط میگه اسراف نکن عمو جان، کفران نعمت نکن، بس سلام. اما اونی که پرسش میکنه، رو پرسشش هم جدیه، مت رو خشخاش میذاره، مور اللهی ماس میکشه بیرون به سلام عامیانه، یعنی خیلی با جوانبش با دقت کاملش از من و شما میخواد چیه؟ الولایه، ولایت حقه 14 معصومه. میگه نسبت به 14 معصوم که هادیان بشر و هادیان امت اسلامی بودن، تو چی کار کردی؟ با عنوان یک مسلمون آیا حرف شنوی لازم داشتی؟ آیا اطاعت و تبعیت کردی؟ حالا روایتش هم واسهتون میگم. اول اینو بخونم. عن امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فی تفسیر قوله تعالی ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال هو الأمن والصحة والعافية. توضیح دادم تو کتاب اهل تسنن آداب و نفس للعیثانی جلد یک صفحه 216 این روایتی که خوندم که گفتیم برای عرف عامه و اخشار عمومی اجتماع که از آگاهی بیشتر و معرفت کاملتر برخوردار نیستن، طبق اصالت العموم و متفاهم عرف عام به مقدار عقول عادی بشری. معصوم اینجا فرمایش فرموده، اینم از طریق اهل تسنن. از طریق شیعه و تفاسیر روایی شیعه در عصر معصومین علیه السلام، مثل تفسیر فرات کوفی، مثل تفسیر قمی، مثل تفسیر حبری، مثل تفسیر سعیدن الاهوازی، همجور برو که میره تفاسیر عصر ائمه که سند روایاتش به معصومین نزدیکه، هرچی سلسله سند کمتر باشه و همچین زمان قرب الالمعصوم کمتر باشه، این وساقت روایت بالاتر میره. اینا تو بحثای علم رجال الحدیث از شیعه و اهل تسنن. خب حالا مؤمنان نگاه کنیم، در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 440 در چند جاش داره مراد از نعیم ولایت است. مثلا در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 440 در چند جاش اومده مراد از نعیم ولایت است، یعنی ولایت حقه 14 معصوم. میگه ولایتنا والله. حالا بقیه روایت همش نگاه کنیم، در چند جا همجور روایت اومده ذیل همین آیه. یا مثلا در تفسیر فرات کوفی در صفحات 605 و 606 نحنو من النعیم الذی ذکر الله. خدا خیلی نعمت داده، عافیت داده، امنیت داده، صحت و سلامتی داده و و و عزت داده به شما مؤمنین. خب حالا اینجا گل سرسبد همه نعمت ها و اهم نعم، اهم نعمت ها چیه؟ ولایت حق است. نحنو ما 14 معصوم، رسول الله، حضرت زهرا، امیر المؤمنین علی علیه السلام، امیر المؤمنین علی علیه السلام، امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا علیه السلام، امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری، امام حجت ابن الحسن العسکری، مولا صاحب الزمان مهدی منتظر عجب الله تعالی فرجه الشریف. این 14 معصوم مراد ماست. نحنو من النعیم الذی ذکر الله. پس آیه قرآن که خوندیم ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم، روز قیامت که یوم الحساب ها، که دار و تقابنه ها، که یوم الفراره ها، میخوای تو اون بازرسی ها، بازپرسی ها، تو پنجا ایست بازرسی کم نیاری، تو دنیا معرفت به 14 معصوم داشته باش و ضریب حرف شنوی و اطاعت و تبعیت و از 14 معصوم بالا ببر، چون خدا از این پرسشش نمیگذره. اگر از هر نعمتی تفضلن بگذرم، از نعمت ولایت حقه نمیگذره. چرا؟ چون اینا هادیان واقعی بشرن، چه مسلمان چه غیر مسلمان. پس مسلمان ها به طریق اولا از هر فرقه ای که هستن، از هر گروهی هستن، از اهل تسنن، اهل تشیع، همه سری به حرف شنویشون رو و اطاعت و تبعیتشون رو از 14 معصوم بالا ببرن، بعد از معرفت به ولایت حقه 14 معصوم. یه دو سه نمونه مؤمنا گفتم، گفتم بقیه چه دیگه نگاه کنین، 276 بار اومده تو کتب مختلف دیگه تحقیق کنین. آخرین روایت از امیر المؤمنین علی علیه السلام که 20 بار این روایت در کتب مختلف آمده، توقف البرد فی اوله، بحثای هواشناسی و بحثای تخصصی پوست و مو، و بعد بحثای هواشناسی، بعد بحث تخصصی پوست و مو، و بحث عقیدتی بصیرتی ایدئولوژی، ایدئولوژی اسلامی ناب. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن توقف البرد، توقف، حالا ببین با بعدی بخون، توقف البرد فی اوله، از خودتون وقایه کنید، از خودتون حفاظت کنید، حراست کنید، محافظت کنید از سرمای در اول سرما، یعنی در اول فصل پاییز تا آخر، از سرمای سرد خشک سوزاننده پرهیز کن، خودت حفظ کن، چون بیماری زاست و شکننده است، هم برای پوست ضرر داره هم برای استخون. و تلقوه فی آخره، اما هوای سرد شبه بهاری در آخر زمستان، مثلا فرض کن 10 روز 5 روز مونده به ماه فروردین، مثلا آخر ماه اسفنده، و تلقوه فی آخره، و استفاده کنید، بهره ببرید در آخر سرما که سرد لطیف مفرحه، که زمین ساز سردی با تراوت بهاری و لطافت خرمی ماه بهاره، که باعث رویش برگهای درختان و رویش مجدد سلولهای بدنی و جایگزینی مناسب از سلولهای تازه به جای سلولهای مرده یا رو به آخر عمر. گرفتین مؤمنا چی گفتن؟ ها. فانه یفعل فی الابدان کفعله فی الاشجار، زیرا این سرما سرمای سرد شکننده خشک پاییزی و یا چله زمستانی که بوران و اینا میشه مؤمنا، اما میزان بارش کم، میزان نزولات آسمانی کمه، میشه سرمای سرد خشک شکننده، چه تو چله زمستون باشه مؤمنا، چله بزرگ چله کوچک، و چه تو فصل پاییز باشه، از این پرهیز کن چون آسیب رسانه. اما از 5 الی 10 روز مونده به بهار که شبه بهاریه، و از نسیم های بهاری حسن استفاده کن، چون رویش جهنده، رویش دهنده مجدد به نوع مطلوبه، زنده کننده، فرح بخش، حیات بخش. فانه یفعل فی الابدان کفعله فی الاشجار، این نسیم بهاری یا سرمای خشک سوزاننده چجور با درخت ها عمل میکنه، با بدن ها هم همجور عمل میکنه، اوله یحرق و آخره یورق، اول سرما که باشه میسوزانه، اما با چند تا قید، سرد خشک سوزاننده شکننده پاییزی و یا چله زمستانی، و آخره یورق، سرد لطیف مفرح که زمین ساز سردی بهاری با تراوت بهاری و لطافت و خرمی بهاریه، باعث رویش مفید و مجدد میشه، یعنی حیات مطلوب مجدد میشه یا نه؟ بله که میشه. همون شما عالم زر بودی اومدی عالم ارواح، عالم ارواح بودی اومدی عالم ظهر پدر، عالم ظهر پدر بودی اومدی عالم جنین، عالم جنین بودی اومدی عالم دنیا، عالم دنیا هستی میری عالم برزخ، عالم برزخ میری عالم قیامت. شما تا حالا چند تا قیامت داشتی عمو؟ تو بحث رجعت هم در زمان امام زمان هم اینم یه قیامت صغرا. حالا مباحثمون رو گم نکنی. این تازه بهار طبیعت بود، یه مختصر توضیح دادم. اما این روایاتی که نگاه میکنی، السلام علیک یا ربیع القلوب، یا تو ماه بهار که ماه رمزونه ربیع القلوب، یا تو ماه مبارک رمضان که ربیع القرآنه، یا تو ماه مبارک رمضان که ربیع القرآنه، شما این کتاب الله صامت رو که این قرآن صامت هست، مؤمنو که میخونی بین الدفتین، بین دو جلده، این ربیع القلوبه. و حالا کلمات اهل بیت عصمت الطهارت، اینا هم ربیع القلوبه، اینا انا کتاب الله الناطق، اینا قرآن ناطقه، اینا مبین و مفسره، این قرآن صامته. دیدی مؤمنو خودت رو در نسیم بهاری قرار بده تا مجرای فیض حق به روی تو باز شود و ارزش افزوده برای کارهای خوب و مثبتت پیدا شه. ارزش افزوده با موندگاری بالا. حالا اینا رو ببینین مؤمنا، حتی برای امام حسن عسکری، برای امام زمان نسخ خاص داریم، السلام علیک یا ربیع الانام. پس ربیع القلوب، ربیع الانام، مولا صاحب الزمان حجت ابن الحسن العسکری علیهما الصلاة والسلام عجل الله تعالی فرجه الشریف، السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. حالا هر کسی به زبونش، به نوع زبون حال اینه بگه، چه باشم چه نباشم بهار می آید، هم نفسم ذوالفقار بهار می آید. چه اولین معصوم باشه تو بحث جنگ احد اینها که به اذن خدا جبرئیل امین ذوالفقار رو داد به علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام که پیغمبر واسطه امین بودن، همون ذوالفقار علی ابن ابی طالب اسد الله القالب امیر المؤمنین علی علیه السلام به امام زمان که فرزند امام حسن عسکری به ارث رسیده. حالا چه شخص من و تو باشیم چه نباشیم، بهار می آید. این اراده خداست، وعده خداست. مثل که الان تو پاییز و زمستونیم، چه باشم چه نباشم، خب بهار میاد. تو جوش بهار نزن، تو در هر زمان هستی، وظیفه رو بشناس، بر طبق وظیفه عمل کن، یعنی بهاری زندگی کن تا دیدگان و قلبت به بهار معنویت که مولا صاحب زمانه روشن بشه. پس این شعر عرفانی که بصیرتی عقیدتی ها با خودت زمزمه کن همیشه، یاد باش تا هیچ وقت دچار یأس و ناامیدی نسبت به آینده بهتر نشوی. چه باشم چه نباشم بهار می آید، هم نفس ذوالفقار بهار می آید. برای تعجیل فرج مولا صاحب الزمان صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم.